با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی آخرین بخش کتاب ملکوت نوشته زنده‌یاد بهرام صادقی خواهند پرداخت.
ادامه فصل ششم، زمین. منشی جوان به ماه نگاه کرد و آنچنان بلند خندید که ناشناس یکه خورد. مرد چاق ظاهراً در فکر این بود که نظریه تا چه اندازه میتواند حقیقت داشته باشد. منشی جوان گفت: پس علت کشمکش همیشگی شما همین است. حالا نمیتوان به طریقی اصلاح کرد؟ راهی وجود ندارد؟ آقای مودت جواب داد: نه، از آن مواردی است که پای علم هم لنگ مانده است. آخر این نظریه هنوز ناقص است. مرد چاق زیر لب غرغر کرد و گفت: نگاه کن، خودشان میگویند نظریه است و میدانند ناقص است و آن وقت سر به سر من میگذارند. آن هم برای چیزی که همین فردا ممکن است در روزنامه ها بنویسند باطل و رد شده است. منشی جوان حرف او را تایید کرد: آخر از این علما همه چیز برمی آید. آقای مودت گفت: می شنوید بچه ها صدای آواز حشرات را می شنوید؟ دلم می خواهد باز عرق بخورم و کیف کنم. بهتر نیست به باغ برویم؟ خیلی احمقانه است که ما اینجا مثل غریبه ها و کولی ها دراز بکشیم و بالش ها و تشک های من بی مصرف و خالی بیفتد و شیشه های مشروب من دست نخورده و پر باقی بماند. مرد چاق جلوتر آمد و گفت: نگاه کن، ما را بچه فرض کرده. اول میگوید شاعرانه است و حالا میگوید احمقانه است. میخواهد اراده اش را به ما تحمیل کند. این بار آقای مودت به ماه نگاه کرد و بلند خندید. منشی جوان گفت: من یک نصیحت به تو میکنم. چرا زود عصبانی می شوی؟ شاید می خواهد تو را جوشی کند و صدایت را در بیاورد. مرد چاق سر به زیر انداخت و خاموش شد و دستهایش را در گلولای کنار جوی فرو برد و آنها را به بازی واداشت. منشی جوان به پهلو غلطید و سنگریزه ای از روی پل برداشت و در آب انداخت و گفت: چه مهتابی، این سنگ چه برقی می زند، مثل چشمهای ملکوت من. او هم اکنون به یاد من است. آقای مودت آهسته و محبت آمیز گفت: معذرت میخواهم، ولی چشمهای گربه در شب برق میزند. درست است که وضع من شاعرانه است، اما شما دیگر شعرهای نامربوطی میگویید. منشی جوان به او لبخند زد و گفت: دکتر حاتم هم زمانی زنی به اسم ملکوت داشته است. مودت گفت: خودش گفت؟ پس چرا من نشنیدم؟ مرد چاق گفت: آن موقع به وزاریات افتاده بودی، مثل گاو نفس می کشیدی و چشمایت دودو می زد، لابد گوشت هم کر شده بود. آقای مودت گفت: بگو مثل روباه یا شغال و یا لااقل گورخر، آخر گاو خیلی چاق است. منشی جوان به میان حرف آنها دوید: باز شروع نکنید، دکتر خاتم خیلی حرف ها زد که فقط من شنیدم. و او به ناشناس اشاره کرد. ایشان توی حیات خودشان را باد می زدند. مرد چاق گفت: خیلی خوب، گناه کردم، گرمم بود. آقای مودت به منشی جوان گفت: پس معرفت تو خیلی زیادتر از ماست. معلوم است که آدمی مثل دکتر حاتم حرفای بسیار جالب میزند. منشی گفت: تقریبا. از آن جمله گفته است که همین امشب به دیدن ما خواهد آمد، تنها و یا با میم، با یکی از بیمارانش به اسم میم، گویا میملام. مودت پرسید: میملام؟ انگلیسی است یا فرانسوی؟ منشی گفت: هیچ کدام، خودمانی است. میملام گویا حروف اول اسمش باشد. آقای مودت آه کشید و گفت: ممکن است. خیلی ها هم اسم پسرشان را دکتر و پروفسور می‌گذارند و همانطور که من بیچاره آقای محمود مودت هستم، آنها مثلا دکتر یا پروفسور مودت می شوند. می توان گفت از همان بچگی شانس آوردند. مرد چاق گفت: تو دیگر چرا خودت را بدشانس می دانی؟ در زندگی چه کم داشته ای و تا به حال چه گرفتاری برایت پیش آمده است؟ آقای مودت باز آه کشید و با لحنی غمزده گفت: راست می گویی، من نباید گله و شکایتی داشته باشم. جای شکرش باقی است، زیرا وقتی فکر میکنم انسانهایی در این دنیا هستند که مثل تو آوارگی و سرشکستگی روحی و ناراحتی جسمی دارند، به زندگی خودم راضی میشوم. مرد چاق از گرمی و محبت آقای مودت به هیجان آمد و گفت: این را لابد شنیده ای که سعدی روزگاری بی پول شده بود و کفش نداشت، به درگاه خدا می نالید و زاری می کرد که ناگهان چشمش به یک آدم بی پا افتاد. آقای مودت با همان لحن معصومانه و غم‌انگیز جواب داد: نه، نشنیدم، اما در جایی خواندم و یک چیز دیگر هم هست که باید بگویم. هر کس این قصه را برای تو گفته با سعدی دشمنی و غرض داشته است، برای اینکه سعدی اگر روزی هم به نان شب محتاج شده است، هیچ وقت بی کفش و کلاه نمانده است. مرد چاق گفت: خیلی خوب، معنایش مهم است. مودت گفت: بله، اتفاقا همان مهم است. من هم همیشه درباره تو فکر میکنم، درباره زندگی خالی و دردناک تو، شبهای بیخوابی و رنجها و غمهایت. واقعا به تو خیلی بد میگذرد. منشی جوان به مرد چاق رو کرد: گولش را نخور، میخواهد سر به سرت بگذارد. آخر تو چه رنج و غمی داشته ای؟ کی بیخوابی به کلت زده است؟ کجای زندگیت خالی بوده است؟ مرد چاق از آقای مودت رو گرداند و زیر لب چیزهای نامفهومی گفت. ناشناس از لب آب برخاست و به قدم زدن پرداخت. آقای مودت گفت: ولی اگر دکتر حاتم بخواهد بیاید جای ما را نمی‌داند، مگر اینکه اسبابی داشته باشد که محل آدم‌های چاق و اندوهگین را نشان بدهد. منشی جوان گفت: گاهی حرف‌های شما خیلی بیمزه می‌شود. او را نگاه کن، مثل اینکه دیگر از همه ما متنفر شده است، مثل دیوانه‌ها این طرف و آن طرف قدم می‌زند. آقای مودت گفت: خیلی خوب، می‌فرستیمش دکتر حاتم را بیاورد. بعد از آن به باغ می رویم و از او پذیرایی می کنیم. بالاخره باید به نحوی از خجالت زحماتش در بیاییم. منشی جوان گفت: او این چیزها را زحمت نمی داند و مزدی هم نمی خواهد. از روی وظیفه و بزرگی طبع این کارها را می کند. راستی، آیا باور کردنی است که مردی به این پاکی و خوبی، با این همه لطف و بشردوستی، در این شهر خراب و کثیف و میان ما آدم‌های احمق و معمولی و در جوار این مردم نفع طلب و حقیر زندگی کند و باز هم مایوس نشود؟ آقای مودت گفت: نه، باور کردنی نیست. پس چطور ما تا به حال از وجود چنین مردی خبر نداشتیم؟ منشی جوان جواب نداد، زیرا کم کم به خواب می رفت. در هوا بوی سحر برخاسته بود و شب به تدریج ضعیف می شد. مدت درازی همه ساکت بودند و در خود سیر می کردند. چرت می زدند و تنها گاهی آه می کشیدند یا سرفه می کردند. ناگهان صدایی آنها را از عالم رویا و از دنیای خودشان بیرون آورد. اتومبیلی بود که به سرعت نزدیک می شد. آنها مثل خزه هایی بودند که ناگهان در اعماق آب جان بگیرند، یا حیواناتی که در سکوت قطب از خواب زمستانی خود بیدار شوند. از پشت درخت ها و شاخه ها گرد و خاکی بی شکل و تنبل مثل مه غلیظ به هوا برخاسته بود. مرد چاق خسته و خوابالود گفت: چیست؟ به همین طرف می آید. آقای مودت خمیازه کشید و گفت: هر که هست خیلی تند می راند. خدا از پیچ و خم این کوچه باقا و دستاندازهای قریب کش حفظش کند. منشی جوان قد کشید و گفت: هموست، حتما دکتر حاتم است. به او حال انتظاری دهشتناک دست داده بود. ناشناس در انتهای دو ردیف درخت بید که به موازات دیوار باغ تا دور دست کشیده شده بود قدم می زد. سایش روی زمین تکان می خورد و بلند و کوتاه و جا به جا می شد. ناگهان برگشت و تا در باغ دوید. اتومبیل پشت یک درخت کهنسال و عظیم چنار ترمز کرد. همه برخاسته بودند و نگاهشان به اتومبیل خیره شده بود. راننده گردنش را در سینه فرو برده و دستهایش را صلیب‌وار روی فرمان گذاشته بود و سرش بر این صلیب آرام گرفته بود. از دور مثل لات پشتی می نمود که به قلابی آویزان شده باشد. در ردیف عقب پشت سر راننده و در ظلمت دو چشم درشت گویی بر صورت یک هیولا شکل گرفته و نقش بسته بود. چشمها خیره بود. دکتر حاتم از اتومبیل خارج شد، در را به هم زد و به سوی آنها آمد. راننده و هیولا همچنان بر جای خود باقی مانده بودند. منشی جوان به استقبال دکتر حاتم رفت و با او دست داد. دکتر حاتم شنل بلند سیاه رنگی پوشیده بود و دستش بی احساس و یخ زده بود. آقای مودت گفت: خوش آمدید قربان، بفرمایید. همین الان در را باز می‌کنیم. ما فکر کردیم کمی هم اینجا بنشینیم برای تنوع و تماشا. دکتر حاتم گفت: نه متشکرم، هیچ زحمت نکشید. من هم فقط می‌خواهم کمی تماشا کنم، نیامدم مزاحمتان بشوم. آقای مودت پرسید: شما از کجا راه را می‌دانستید؟ دکتر حاتم گفت: می‌دانستم. مرد چاق بیان که معذرت بخواهد روی پل نشست. سنگ یک تخته پل، بزرگ پل در مهتاب رنگ باخته برق می‌زد. خواب از چشم می‌پرید. دکتر حاتم گفت: بفرمایید، خواهش می‌کنم همه‌تان بفرمایید. من کمی می‌ایستم و بعد مرخص می‌شوم. منشی جوان آهسته پرسید: او میملام است؟ دکتر حاتم گفت: بله، با نوکرش و اتومبیلش آوردمش کمی هوا بخورد. او هم فردا از اینجا خواهد رفت. منشی جوان پرسید: پس قطع نمی کند؟ جراحی نمی کند؟ دکتر حاتم گفت: او نه، در همان فاصلهی که من دوستتان را معالجه می کردم او هم تصمیم خود را عوض کرد. منشی جوان گفت: اینطور بهتر است نیست؟ شما را از انجام یک کار طبی وحشتناک که مخالف روح مهربان و پاکتان بود معاف کرده است. دکتر حاتم جواب نداد. آنها هر کدام گوشه‌ای نشسته و وضع پیشین خود را باز یافته بودند. تنها ناشناس خودش را پشت بوته‌ای از علف‌های خودرو پنهان کرده بود. دکتر حاتم به درختی تکیه داد و شنل سیاهش را به خود پیچید. مرد چاق گفت: آقای دکتر، به نظر شما منظره ما خیلی شاعرانه است؟ این عقیده بیمارتان است. دکتر حاتم جواب داد: متاسفم که حوصله این حرفها را ندارم. آمدم حقایقی را برایتان بگویم. آقای مودت گفت: خیلی تلخ است؟ دکتر حاتم پاسخ داد: اما در مذاق شما شیرین خواهد بود و در مذاق آن رفیقتان که پشت علفها مخفی شده است. چه باید کرد؟ قوی باشید. این پیش آمد و اتفاق است. منشی جوان گفت: خیلی خوب، چیست؟ مرد چاق اندیشناک سر پیش آورد. دکتر حاتم به منشی جوان رو کرد و گفت: آمپول‌هایی که به شما و این دوست تنومندتان زدم چیزی جز یک زهر کشنده نیست که به نحو وحشتناکی همراه با عذاب و شکنجه شما را خواهد کشت. به زودی خواهد کشت. سکوتی ناگهانی گویی از آسمان بر همه چیز فرو افتاد. اما لحظه بیش نپایید و آقای مودت با خنده بلند و پرصدای خود آن را در هم شکست. آه، این چه شوخی است آقای دکتر. مگر نمی دانید این دوست تنومند حتی طاقت این قبیل شوخی ها را هم ندارد. منشی جوان نمیتوانست باور کند که این حرف ها را از زبان همان دکتر حاتم میشنود. دکتر حاتم گفت شوخی نیست، مطمئن باشید. نگاه ملتمس مرد چاق از دوستانش به دکتر حاتم و از او به زمین و از زمین به آسمان و از آسمان به جایی نامرئی میافتاد، اما در هیچ جا پناهی نمیجست. منشی جوان با صدایی دورگه و نمناک پرسید آقای دکتر، من همان دوست شما هستم که با من حرفهای خوب زدید، ممکن است بخواهید ما را امتحان کنید یا ضعف‌ها و حقارت‌های روحمان را به رخمان بکشید، ولی این کارها لزومی ندارد، زیرا ما به همه این چیزها اعتراف می‌کنیم. ما آدم‌های معمولی و مبتذلی هستیم و هیچ ادعایی نداریم. دکتر حاتم گفت نه، با من نیست که از کسی امتحان کنم، کار من غیر از آن است و با کسی هم دشمنی خاصی ندارم. منشی جوان گفت مگر شما کیستید؟ چه کسی به این کارها وادارتان کرده است؟ یا مأموریتتان یا مأمورتان؟ دکتر حاتم گفت می توانید از آن رفیقمان بپرسید که امشب حرف نمی زند. مرد چاق گفت از او؟ از او؟ پس او هم با شماست؟ همدستید؟ چه خیانتی، برای همین بود که به او سوزن نزدید. آقای مودت گفت ولی من هم امشب حرف می زنم و هم خیانتی نکردم، به من چرا نزدید؟ دکتر حاتم جواب داد لازم نبود. منشی جوان زمزمه کرد از او بپرسم، او از کجا می داند؟ آقای مودت ناگهان به خنده افتاد. خیلی خوب، خیلی خوب، پس بفرمایید بازی در آورده اید، منتها معلوم نیست در این میان چه کس دیگر را دست انداخته است. مرد چاق و منشی جوان در فکر بدبختی خود بودند. برای آنها دیگر ثمری نداشت که بفهمند دکتر حاتم کیست و میملام چه کار است. اگر واقعا موضوع سوزنها راست باشد، بگذار آقای مودت و ناشناس خوشمزه بازی در بیاورند، آنها دلشان خوش است که زنده میمانند، اما ما؟ آقای مودت بار دیگر خندید و گفت خیلی خوب، آن یارو، آن راننده کیست؟ او هم در این ببین و بپرس درس دارد؟ ناشناس همچنان در سکوت سمج خود فرو رفته بود. دکتر حاتم گفت بهتر است فکرهای بیهوده را از سرتان دور کنید، این آمپولها تریاقی ندارد که دنبالش بروید، به من هم نمیتوانید اذیتی برسانید و مثلا انتقام بکشید یا مجبورم کنید نجاتتان بدم، دیگر کار از کار گذشته است. از آن گذشته شما تنها نیستید، با اقوام و همسایگان و همشهریان و زن و بچه خود خواهید مرد، این خودش نعمت بزرگی است. مرد جاق فریاد زد پس موضوع جدی است؟ منشی جوان نومیدانه به دکتر حاتم نگاه کرد و گفت جدی است؟ شوخی نمی کنید؟ دکتر حاتم سرش را تکان داد و گفت بله جدی است، مطمئن باش. مرد جاق به گریه افتاد. پس این حرفای بی سر و ته چه بود؟ خدا و شیطان و این چیزها، من داشتم امیدوار می شدم که بازی در آورده اید. دکتر حاتم به منشی جوان رو کرد و گفت من تا کنون چنین کاری نکرده بودم، پیش از وقت کسی را خبردار نمی کردم، اما به خاطر شما، زیرا به شما علاقه پیدا کردم، به خاطر شما که جوان و پاک هستید و فلسفه زندگیتان را برایم تشریح کردید و به خاطر ملکوت زیبایتان این بار دست از عادتم برداشتم. شما می توانید در این چند روز باقی مانده، در این یک هفته باقی مانده به اندازه صدها سال عمر کنید، از زندگی و از هم تمتع کافی بگیرید، بخوانید، برقصید، چند رمان مطالعه کنید، بخورید، بنوشید، یکی دو شاهکار موسیقی گوش کنید، چه فرقی می کند؟ اگر قرنها هم زنده باشید همین کارها را خواهید کرد. پس مسئله فقط در کمیت است و نه کیفیت، و آدم عاقل کارهای یک نواخت و همیشگی را سالهای سال تکرار نمی کند. به عقیده من یک هفته زندگی در این جهان کافی است، به شرط آنکه آدم از تاریخ مرگ خود واقعا خبر داشته باشد، و شما این موهبت را دارید، بنابراین چه جای نگرانی است؟ شما در دم مرگ هیچ حسرت و اندوهی نخواهید داشت. مرد چاق برخاست و کین توز و خشمناک در میان گریه و فریاد و ناسزاهای درشت به سوی دکتر حاتم دوید، اما ناگهان بر زمین افتاد. منشی جوان و آقای مودت به سرعت به طرف او رفتند. دکتر حاتم گفت: مرد؟ منشی جوان زیر لب زمزمه کرد: نبضش که نمیزند، شاید هم میزند و من نمیفهمم، آخر دستش خیلی چاق است، اما دیگر مثل این که نفس نمیکشد، شاید سکته کرده باشد. دکتر حاتم با گامهای مطمئن و شمرده از آنها دور شد. آقای مودت به زانو بر زمین نشست و دیوانوار به خنده افتاد. خیلی خوب، پس فقط من زنده میمانم، من و این یهودای اسخریوطی که دوستانش را به شیطان فروخت، هر دو زنده میمانیم و گاهی شبهای جمعه سر قبل دوستانمان میرویم و فاتحه‌ای میخوانیم. دکتر حاتم در میان راه ایستاد، حرف او را شنیده بود. کمی جلو آمد و گفت: ولی مسیح چه کسی است؟ از کجاست؟ آقای مودت خاموش ماند. دکتر حاتم باز به طرف اتومبیل راه افتاد. منشی جوان زیر لب گفت: باید کاری کرد. و هیکل تنومند مرد چاق را جابجا کرد. تکمه های پیراهنش را گشود، صدایش زد، دستهایش را به اطراف تکان داد. مرد چاق سرد و رنگ پریده بود و به همین زودی بوی مرده می داد. آقای مودت همچنان می خندید و گاهی به ناشناس اشاره می کرد. ناشناس از مدتی پیش بر سر نعش مرد چاق ایستاده بود و دندانهای خود را به هم می فشرد. اشک به آرامی از چشمهایش فرو می ریخت. منشی جوان نمی دانست به چه کسی رو کند و چه بگوید. نمی ترسید، اما گیج شده بود. ناگهان دست مرد چاق را رها کرد و وحشیانه به ناشناس و آقای مودت حمله برد و آنها را به زمین درغلتاند و فریاد زد. حرفهایش نامربوط و گسسته بود. نگاه کن، مثل حیوان از نفس افتاد. اسم مرگ خفهش کرد. پس شما زنده میمانید ها؟ شما که من خوب میشناسمتان. وای، به ملکوت من هم، به او هم از این زهرها داده است. شما که هیچ چیز خوب یا بد در روح و زندگیتان ندارید، شما سالها زنده میمانید و این بیچاره باید بمیرد. او به کسی بدی نکرده بود. هر کس میتواند کمی بد باشد، هر کس میتواند از مرگ بترسد، آن وقت این طور بی سر و صدا و احمقانه باید بمیرد. دکتر حاتم زیر درختی در تاریکی خاکستری رنگ ایستاده بود و به آنها نگاه میکرد. دستهایش را در زیر شنل سیاه به کمر زده بود. منشی جوان هر یک از دوستانش را که اکنون برخاسته بودند بار دیگر با فشار به زمین انداخت و بیان که توجهی بکند پا روی مرد چاق گذاشت و به سوی دکتر حاتم دوید. گویی مسروعی است که می‌خواهد از چنگال حمله محتوم خود بگریزد و حمله او را از هر طرف احاطه کرده است و امانش نمی‌دهد. دکتر حاتم راه را بر او بست و گفت: آنجا نروید، خواهش میکنم، آنها نمیتوانند کمکتان کنند. منشی جوان گفت: مگر او خدا نیست؟ شما خودتان میگفتید، بنابراین چرا نتواند کمکم کند؟ تازه اگر خدا هم نباشد، برای خودش آدمی است، همه چیز را برایش میگویم، فریاد میزنم و میپرسم آیا حق است، آیا واقعا باید این طور باشد؟ دکتر حاتم گفت: نه، او نباید چیزی بداند، مخصوصا از آمپول ها. از آن گذشته خودش بیشتر از شما به کمک احتیاج خواهد داشت و کسی هم نخواهد بود که حتی حرفش را بشنود. منشی جوان مثل غریق نومیدی که به تخت پارهی برخورد کند، گوشه ی شنل دکتر حاتم را گرفت و کشید و فریاد زد: به ملکوت هم زدی؟ او دیگر چه گناهی داشت؟ دکتر حاتم گفت: خودش میخواست. منشی جوان گفت: و تو نمی توانستی او را ببخشی؟ ندیدی که چه انداز جوان و معصوم است؟ دکتر حاتم شنل را از دست او بیرون کشید. شما از مرگ ترسیده اید؟ منشی جوان به دور خود چرخید و گفت: من خواهم مرد، بدبخت آواره، اما مثل رفیقم سکته نخواهم کرد. نمی گذارم که تو و خدایت و اعوان و انصارت خوشحال بشوید و در دل تحقیرم بکنید. نه به پای تو می افتم و نه به پای آن همکار دست و پا بریدت. حالا که محکوم شدم، خودم به تنهایی از عهده‌اش برمی آیم. دکتر حاتم سر به زیر انداخته بود. منشی جوان از او دور شد و گفت برو برو، هر چه زودتر پیش رفیقت برو، میبینم که داستان دعوای شما ساختگی است و با هم رابطه نزدیک دارید. لابد مینشینید و از سستی و پستی و ترس‌های قربانیان خودتان از ما آدم‌های معمولی حرف میزنید و کیف میکنید. اینطور باشد، اما من همه عذاب‌ها و شکنجه‌ها و بی‌عدالتی‌هایتان را تحمل میکنم به راحتی و از هیچ کدامتان هم انتظار کمک نخواهم داشت. دکتر آتم گفت اشتباه نکنید، او خودش قربانی است. منشی جوان برگشت و دیگر به پشت سر نگاه نکرد. همین که به دوستانش رسید صدای موتور ماشین را شنید که دم به دم دورتر می شد. ناشناس و آقای مودت دیده بودند که دستهای لاک پشت به حرکت در آمد و اتومبیل مشکی رنگ زیبا دور زد و چشمهای هیولا از دور بر آنها خیره شد و دکتر حاتم سر خود را در شنلش پنهان کرد و بار دیگر گرد و خاکی تنبل مثل مه غلیظ از زمین به هوا برخاست. منشی جوان نشست و بار دیگر نبض مرد چهار را در دست گرفت و گفت باید برسانیمش به دکتر، اما نه به دکتر حاتم، ممکن است هنوز دیر نشده باشد، این حالت در او سابقه دارد، شاید هم نجاتش دادیم. آقای مودت و ناشناس خم شدند تا به منشی جوان مدد برسانند و دوستشان را از زمین بلند کنند. آقای مودت گفت همش تقصیر جن من است. منشی جوان آهسته می گریست. گفت دیگر تمام شد، دکتر حاتم کار خودش را کرد. آقای مودت گفت مثل اینکه آن جن لعنتی را هم او فرستاده بود. منشی جوان گفت نمیدانم، بپرس، از رفیق عزیزمان بپرس، او از همه چیز اطلاع دارد. ناشناس لبخند زد. مرد چاق را بلند کردند و به زحمت تلو تلو خوران به سوی جیپ راه افتادند. آقای مودت شرم زده گفت ولی باید مرا ببخشی، از من گله‌ای نداشته باش، خودت میدانی که تقصیری ندارم و لابد یک اشتباه یا تصادف و یا شاید بدبختی باعث شده است که بتوانم زنده بمانم. منشی جوان گفت چرا اینطور به من نگاه میکنید؟ هنوز که نمردم. آقای مودت و ناشناس چشم از او برداشتند. او زیر لب زمزمه کرد دیر یا زود میبایست اتفاق بیفتد، اما چرا اینطور؟ به جیپ رسیدند و مرد چاق را در آن جا دادند. آقای مودت گفت سوالی دارم، حالا میخوایی چه کار بکنی؟ چه تصمیمی گرفتی؟ واقعا خواهی مرد؟ منشی جوان گفت بله، این کار را باید بکنم و از تو هم گله‌ای ندارم، حتی از دکتر حاتم و دیگران، من چوب حماقت خودم را میخورم. در هوای گرگومیش در کنار جیپ ایستاده بودند و پا به پا میکردند. منشی جوان ادامه داد چرا تا کنون نفهمیده بودم که مرگ خواهد آمد؟ سالها به خوبی کار کردم و حرف زدم و راه رفتم، زندگی معتدل و پاکی داشتم، مال کسی را نخوردم و به همه کمک رساندم، اما احمق بودم. در تمام آن سالها که من مثل معصومان و مقدسان زندگی می کردم و به خیال خود نمونه کامل یک فرد انسانی بودم، در حقیقت خودم را فریب می دادم و گول می زدم و احمق بیچاره بیش نبودم، زیرا برای هیچ و پوچ زحمت می کشیدم و یخه می دراندم. اگر جز این بود چرا می بایست به این سرنوشت کثیف دچار بشوم؟ چرا می بایست محکوم به مرگی باشم که مایه خنده و شوخی است، درست مثل مرگ حیوانی بی زبان و ابله؟ نسیم سرد در تنشان لرز انداخت و آنها قوز کردند و دستهایشان را به هم مالیدند. منشی جوان گفت این سزای حماقت من است، سزای همه آن سالها و روزهایی که مصرانه به زندگی چسبیدم و خودم را نکشتم، خودم را پیشا پیش آسوده نکردم و حالا هیچ کس مقصر نیست و من شایسته این تحقیر و توهین هستم. شایستم، زیرا می توانستم به میل خود و به فکر خود بمیرم و نمردم. آقای مودت گفت پس سوار شویم. سوار شدند. منشی جوان گفت اما یک چیز هست، این را بدانید، اگر همه اینها دروغ و بازی باشد، اگر شوخی باشد و دکتر حاتم دستمان انداخته باشد و یا این همه خواب و رویایی بیش نباشد و اگر من بتوانم بار دیگر مثل دیروز و پریروز مالک زندگی و ملکوت و خانه و اداره خودم باشم، نه یک هفته بلکه یک عمر، و از این کابوس نجات پیدا کنم، همین فردا خودم را خواهم کشت. خواهم کشت که مبادا روزی لش سنگینم از ترس مرگ زودتر از موعد به زمین بیفتد یا روی دست آشنایانم بماند. بله، اگر عمر دوباره‌ای به من ببخشند احمق نخواهم بود. این بار آقای مودت به راندن پرداخت. جیب تکان خورد و به راه افتاد. آقای مودت گفت: همش تقصیر جن من است. اما من با تو هم عقیده نیستم. اگر جای تو بودم و قرار بود عمر دوباره هم بدهند و یا مثلا موضوع آمپول‌ها دروغ از کار در می آمد، بشکن می زدم و آواز می خواندم. چقدر خوب بود. و باز هم سالها مثل گذشته زندگی می کردم، با همان شیوه و با همان حماقت‌ها. چه عیبی دارد؟ این کار را من همیشه کردم و از این پس با لذت و آسودگی بیشتری خواهم کرد. منشی جوان گفت: خیلی خوب، عقاید مختلف است. چشمایش برق می زد و بر پیشانی و گونهش چینهای تازه‌ای افتاده بود. آقای مودت گفت: اما من بیهوده خودم را جای تو گذاشتم. من که آمپول نزدم و قرار نیست بمیرم. من زنده می مانم. نقش لاستیکای اتومبیل میملام روی خاک ها انگار جان گرفته بود، می گریخت و در پیش نگاه منشی جوان به هم نزدیک می شد و در هم می رفت و باز می گریخت. منشی جوان گفت: چه گفتی؟ آقای مودت جواب داد: هیچ. تو نباید گله ای داشته باشی، برای اینکه خودت گفتی که اگر هم زنده بمانی خودکشی می کنی. بنابراین حتما از ما بدت نیامده است و کینه‌ای به دل نگرفته ای. اما من خودکشی نمی کنم. سالم و آسوده ام و سالها پس از تو زنده می مانم. ناشناس تبسم کرد، سپیده زد. خب آقای رحیمی، داستان ملکوتم تموم شد.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که یه چند دقیقه که وقت باقی داریم، فردا یه مقدار چند تا کتاب هست معرفی میکنیم، برنامه روز جمعه است. یه مقدارم در مورد جلسه فردا شب نمایش فیلم سامسارا صحبت میکنیم و یک کم هم من اگر اجازه بدید در مورد همین کتاب ملکوت.
بله، بسیاری از دوستان شنونده علاقمند بودن که به قدری بازتر بشود به خاطر اون پیچیدگی هایی که داره.
بله، ملکوت که در واقع یه جوری به اینجور داستان ها میگن انگلیسی ها شورت لانگ استوری، یعنی بخوایم به فارسی ترجمه کنیم یه خود مضحک میشه، داستان کوتاه بلند، یعنی یه فرم یا یه قالب داستانی هست که نه میشه بهش رمان گفت، یعنی داستان بلندی هست، و نه داستان کوتاه که شورت استوری بهش میگن، یه بین این دوتاست. ما چند تا از این نمونه ها در حالا ادبیات جهان مثلا بیگانه آلبر کامو، مثل پیرمرد و دریا و کارهای دیگه، مسخ کافکا و اینا داریم. در ادبیات خودمون اولیش بوف کوره، بعد ملکوت، بعد شازده احتجابه و چند تا کارهایی در این حد و اندازه هست که داریم. ملکوت برخلاف البته داستان دیگه بهرام صادقی هم که حالا بعدن فرصت اگر شد یکی دوتاشو میخونیم، داستانهای بیشتر طنزآمیزی هست که یه طنز تلخی داره و خب طبیعتاً یک نگاه بدبینانه‌ای هم آقای بهرام صادقی داشته. ملکوت داستان یه خود پیچیده‌ایه، یعنی یک سری رمزها و به اصطلاح تمثیلها داره که یک کمی باید شکافته بشه،
به خصوص با زندگی ما ایرانی‌ها و برخوردهامون و طرز فکرمون زیاد همخوانی نداشت.
بله بله، این یه خیلی در مورد ملکوت من ندیدم کسی نقدی نوشته باشه و اینها. خیلی هم این کتاب واقعیتش اینه که مورد توجه قرار نگرفت، با اینکه داستانش همینجوری که خوندیم دیدید داستان قوی و خوبیه. حتی اون فیلمی هم که مرحوم خسرو هریتاش از روی این کتاب ساخت، با اینکه روی اکران نیومد ولی همون در جشنواره گویا پیش از انقلاب بود نشون داده شد، جشنواره تهران، خیلی مورد استقبال و توجه اینها قرار نگرفت. تو این خاطرات به روز وسوقی هم خودش میگه که ما اصلا متوجه نمیشدیم که این ماجرا چی هست، حتی قبل از اینکه فیلم رو بازی کنه میگه من کتاب ملکوت رو خوندم و بعدم هیچی ازش نفهمیدم، بعد به هریتاش گفتم آقا من اصلا نمیفهمم این قضیه چیه، حالا این نقشی که میخوام بازی کنم ماجراش از چه قراره. چون توی اون فیلم آقای انتظامی نقش اون میملامو بازی میکنه، اون مردی که دست و پاشو میبره و اینا، و بهروز فضوقی فکر میکنم نقش دکتر حاتم رو بازی میکنه، یا حالا دقیق نمیدونم، خودش هم چیزی درست یادش نیست. فیلم هم کسی ندیده و من خیلی دلم خواد ببینم مثلا برداشت خسرو هریتاش چی بوده از این رمان و چگونه اون رو به فیلم برگردونده. حالا اجازه بدید فردا یه کمی بیشتر در مورد ملکوت
به خصوص الان شنونده این پرسیدن که به خصوص نداغای زراعتی که این دکتر حاتم آنارشیست بوده.
بله اجازه بدید فردا بیشتر در مورد این صحبت کنیم.
در خدمت
شما. بخیر،
قربون شما،
فردا قربان،
خدا نگهدار، قربان شما.